به نام خدای مهربان. سلام به همه دانش آموزای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه ها و انشالله که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. خوش اومدید به یکی دیگه از پادکست های شنبه شب با من. امیدوارم که این شنبه شب هم بتونیم نکات خیلی خوبی رو در کنار همدیگه بررسی بکنیم و چیزهای خیلی خوب و چیزهای خیلی مهم یاد بگیریم. و امشب میخوایم در مورد یه موضوع و مسئله خیلی مهم صحبت بکنیم و اون مسئله خیلی مهم چیزی نیست غیر از جمع‌بندی. البته میدونم که برای اینکه بخوایم شروع کنیم در مورد جمع‌بندی صحبت کنیم یه مقدار زوده و من خب حالا تقریبا به هیچ کی توصیه نمی‌کنم که از الان بخواد جدی شروع کنه جمع‌بندی رو، ولی خب چون جمع‌بندی یه موضوع گسترده است، میدونید، یعنی یه حالتی داره که من فکر می‌کنم حداقل شاید 3 تا 4 تا یا شاید حتی بیشتر پادکست رو باید بهش اختصاص بدیم و در موردش صحبت کنیم. من ترجیح دادم که این قضیه مقدار زودتر شروع کنیم، چون یه هفته در میونم برای بچه 1400 پادکست میذارم. خب دیگه اگه بخوایم 4 تا پادکست حساب کنیم 8 هفته میشه و خب دیگه این 4 تا پادکست رو توی 8 هفته میذاریم، فکر میکنم که دیگه کامل و 100% بتونیم جمع‌بندی رو پوشش بدیم. بنابراین خودم فکر میکنم که تایم مناسبی هستش که ما جمع‌بندی رو شروع کنیم و شما جمع‌بندی رو یاد بگیرید و بعد اینکه جمع‌بندی رو یاد گرفتید بعدن توی اون بازه مرداد ماه بتونید ازش استفاده بکنید و بتونید ازش بهره ببرید. در مورد همه چیز جمع‌بندی صحبت میکنم، 0 تا 100 جمع‌بندی رو بهتون توضیح میدم، اینکه اصلا روش‌های جمع‌بندی چیه، چطوری جمع‌بندی موفق داشته باشیم، اصلا خود جمع‌بندی چیه. ولی خب در مورد همه اینا قرار صحبت کنیم. امروز در مورد 2-3 تا مقدمه کوتاه و به نوعی 2-3 تا موضوع خیلی خیلی پایه‌ای و فاندامنتال میخوام براتون حرف بزنم که اگه این چند تا موضوع رو متوجه بشید و بفهمید بعدن خیلی کارتون راحت تر میشه. و خب بچه‌ها ببینید، جمع‌بندی خیلی مهمه از این بابت که اگه شما از اول سال شروع کرده باشید به درس خوندن و هی درس خونده باشید، ولی انصافا حالا پشت کنکوری ها حرف منو خیلی بهتر درک میکنن، اگه یه جمع‌بندی بد داشته باشید تقریبا تمام زحماتی که طول سال کشیدید همش به باد فنا میره. اینو جدی میگم. یعنی ببینید، مثلا این میمونه که مثلا حالا به قول نویسنده یه کتاب خیلی سبز میگفت که اگه یه کشاورز باشی و کلی سیب بچینی و سیبا رو بذاری مثلا فرض کن چه میدونم توی باغت همینجوری فله‌ای، خب تو کلی زحمت کشیدی این سیبا رو به بار نشوندی، اگه الان سیبا رو مرتب نکنی، جمع‌بندی نکنی و توی جعبه ها نچینی، هیچ موقع نمیتونی از زحمات اون مثلا فرض کن دسترنج اون زحمات تو برداری. یعنی اول بعد فرض کن سیبا رو از همون روز اول بهشون رسیدگی کردی، مرتبشون کردی، الان باید جمع‌بندیشون کنی توی جعبه و بفروشی مثلا به میدون میوه تربار که بتونی نتیجه زحمات تو برداری، که بتونی پولشو مثلا برداری. خب و من فکر میکنم یه کنکوری هم دقیقا همین جوریه. یعنی یه کنکوری از همون روز اول که شروع کرده مثلا به درس خوندن تا الان این خونده، خب یه سری چیزایی رو جمع کرده، بالاخره یه سری میوه هایی رو پرورش داده، درسته؟ اگه الان تو این بازه آخر سالی اون میوه ها رو مرتب نکنه، جمع‌بندی نکنه و توی جعبه نچینتشون، نمیتونه از نتایج زحماتش بهره‌مند بشه و اصطلاحاً اون میتونیم بگیم که دسترنج زحماتش همش الکی بوده و هیچی نصیبش نمیشه. خب و من خیلی ها دیدم که از اول سال شروع کردن، خیلی خوب درس خوندن، خیلی عالی ادامه دادن، خیلی خوب مطالعه کردن، ولی فقط به خاطر اینکه مثلا اون 1-2 ماه آخر شل کردن، یا چه میدونم اون 1-2 ماه آخر خوب مطالعه نکردن، اون 1-2 ماه آخر اسمشو مثلا چی بخوایم بذاریم، ول کردن درس خوندن، یا نه اصلا ول نکردن ولی جمع‌بندی خوبی نکردن، خب کل نتیجه کنکورشون خراب شده. و من واقعا فکر میکنم اون 1-2 ماه آخر کنکور انصافا سرنوشت سازه. یعنی واقعا شما میتونید از عرش به فرش برید و میتونید از فرش به عرش برید اگه جمع‌بندی خوب داشته باشید یا نداشته باشید، که یکی از این دوتا حالت اتفاق میفته. خب به خاطر همین اونایی که خوب درس خوندن اگه جمع‌بندی خوب نکنن، همه ما میدونیم که نتیجه زحماتشون همش از بین میره و نمیتونن نتیجه خوب بگیرن، نمیتونن نتیجه درست حسابی بگیرن. به خاطر همین حواستون جمع باشه، پادکست های جمع‌بندی رو خیلی مرتب دنبال بکنید و جمع‌بندی رو خوب یاد بگیرید و تمام تلاشتون رو بکنید که یه جمع‌بندی خوب داشته باشید. چون کسی که جمع‌بندی خوبی نداره خب و کسی که جمع‌بندی خوبی نکرده نمیتونه تو کنکور نتیجه خوبی بگیره، حتی اگه قبلا خیلی خوب و خیلی زیاد درس خونده باشه. خب بچه‌ها، ما معمولا وقتی در مورد مسائل با اهمیت توی زندگیمون صحبت میکنیم اینجوری برداشت میشه که داریم در مورد یه موضوع پیچیده حرف میزنیم، خب؟ ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. خیلی از مسائل مهم خیلی ساده‌ن. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا من وقتی این همه در مورد جمع‌بندی صحبت کردم و در مورد اهمیتش گفتم، خب احتمالا شما فکر کردید که جمع‌بندی موضوع خیلی عجیب و غریب پیچیده، مثلا چه میدونم فرض کنید یه معادله خیلی عجیب و غریبی که باید حل بشه، در حالی که واقعا این شکلی نیست. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم خیلی از چیزایی که شما مثلا میشنوید، اصلا خود کنکور اصلا قضیه پیچیده ای نیست، حالا چه برسه به اینکه در مورد جمع‌بندی بخوایم حرف بزنیم. و خیلی از چیزای مهم تو زندگی هستن که اینا اصلا پیچیده نیستن و اتفاقا خیلی سادن، یعنی کلن زندگی خیلی ساده است و ما آدم رو پیچیدهش میکنیم. جمع‌بندی هم دقیقا همین جوریه. یعنی من وقتی مثلا میام در مورد اهمیت جمع‌بندی صحبت میکنم، منظورم این نیست که جمع‌بندی یه کار خیلی پیچیده عجیب و غریبه که شما باید انجام بدید. بنابراین بیاید در مورد این صحبت کنیم که اصلا جمع‌بندی چیه خب و به چه دردی میخوره. میخوام در مورد این حرف بزنیم. اول بگیم آلت به چه دردی میخوره که گفتیم، ولی خب در مورد این که چیه. بچه ها ببینید، جمع‌بندی به زبان ساده خب یعنی مرور، منتها مرور توی حجم زیاد. مثال براتون میزنم، مثلا شما وقتی که یه درس دین و زندگی میخواید دوباره بخونید اسمشو میذارید مرور دین و زندگی خب، ولی وقتی مثلا میخواید 10 درس دین و زندگی رو یه جا مرور بکنید بهش میگیم جمع‌بندی دین و زندگی. یه بار دیگه میگم، پس جمع‌بندی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست که مثلا بگیم خب آقای گلی جمع‌بندی که انقدر مهمه و انقدر اهمیت داره حتما یه چیز خیلی کامپلیکیتد پیچیده عجیب و غریبه که مثلا من اگه بخوام جمع‌بندی کنم خیلی کار ترسناکیه و خیلی قرار پیچیده بشه، در حالی که اصلا این شکلی نیست. جمع‌بندی خیلی ساده است. جمع‌بندی یعنی مرور در حجم بالا. مثالش هم اینجوریه، مثلا فرض من مثال عمومی میزنم که برای همه بچه‌ها صادق باشه. مثلا شما فرض کنید که یه دونه درس دینی رو میخواید دوباره بخونید، ما اسمشو میذاریم مرور دین و زندگی. وقتی که 10 درس دین و زندگی میخواید دوباره بخونید اسمشو میذاریم مثلا جمع‌بندی. خب حالا چی جمع‌بندی رو یه ذره سخت میکنه؟ همین حجم بالاست که یه ذره سختش میکنه. خب آدمای کمی پیدا میشن که وقتی من بهشون میگم که تو باید 10 درس دینی مرور کنی، برنگردم بگم وای مگه میشه 10 درس تو یه روز خوند؟ فکر کنم 80% بچهای این حرفو میزنن. خب و امروز حالا که این مقدمات رو توضیح دادیم، در مورد همین روش مرور سری میخوام براتون صحبت کنم، اینکه چطوری جمع‌بندی رو برای خودمون آسون کنیم. خب ما تا الان اومدیم در مورد اهمیت جمع‌بندی صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که جمع‌بندی چی، الان میخوام در مورد این صحبت کنیم که چرا بچه‌ها با جمع‌بندی مشکل دارن. آقا مهمترین دلیل این که بچه‌ها با جمع‌بندی مشکل دارن اینه که مرور با حجم بالا رو یاد نگرفتن. یعنی مثلا من به طرف یه دونه فصل ریاضی بدم راحت میتونه مرور کنه، ولی وقتی بهش میگم مثلا 4 فصل ریاضی رو مرور کن، این اون قضیه بود براتون مثال میزدم، آهویی که بهش مثلا نور ماشین میزنه یه هوای میسه نگاه میکنه، این همون خشکش میزنه. آقای گلی 4 فصل ریاضی تو یه روز؟ و عجیب و غریب مثلا میگه مثلا 2 فصل زیست تو یه روز و فکر میکنه که دقیقا همون مقداری که بار اول مثلا صرف اون درس کرده بار دوم هم همونقدر باید صرف بکنه. خب ولی بچه اینجوری نیست و شما میتونید این کار رو انجام بدید به شرط اینکه ازش نترسید. بیاد یه سوال ازتون بپرسم. ببینید بچه، مثلا شما یه فصل زیست شناسی رو خوندید، یا بیاید یه مثال عمومی بزنم که برای همه صادق باشه. شما مثلا اولین باری که یه درس دین و زندگی خوندید مثلا ازتون 90 دقیقه وقت گرفت، درسته؟ خب ما تا موقعی که به دوران جمع‌بندی میرسیم، خب حداقل 3-4 یه مطلب میایم دوره میکنیم دیگه، مثلا بار دوم میخونیم، بار سوم میخونیم و تعداد دفعات دوره خیلی زیادی بر اون مطلب داریم. ببینید اگه دفعه اول اون مطلب 90 دقیقه از شما وقت بگیره، خب بابا بار پنجم هم 90 دقیقه وقت نمیگیره که بگی آقای گلی بار پنجم هم قراره مثلا 90 دقیقه وقت بگیره، بار مثلا ششم هم قرار 90 دقیقه وقت بگیره، هر باری که میگذره این زمانش کمتر میشه. مثالش این شکلیه، ببینید مثلا شما خب شروع میکنید به خوندن یه درسی، مثلا یه درس دین و زندگی بار اول از شما مثلا 90 دقیقه وقت میگیره، بار دوم 60 دقیقه وقت میگیره، بار سوم نیم ساعت وقت میگیره، بار بعدی شما تو 10 دقیقه راحت میتونید یه درس دین و زندگی رو جمع کنید. یعنی هر بار که شما تعداد دفعات خوندن یه مطلب مثلا بیشتر میشه، خب مثلا شما حساب کنید ببینید با آزم قلمچی یا با برنامه‌هایی که داشتید مثلا چند بار درس رو دوره کرد تا دوران جمع‌بندی، خب حداقل دو سه بار باید دوره کنید. یه برنامه خوب به شما این امکانو میده که دو سه بار 4 بار درس رو تا موقع مثلا یه ماه قبل کنکور دوره کرده باشید. خب این یه ویژگی برنامه خوبه. حالا این وسط شما به حساب کنید همون مقداری که بار اول خوندید قرار نیست همون مقدار بار آخر هم ازتون وقت بگیره. اگه این شکلی بود که خب ما یه سال باید وقت میذاشیم برای خوندن، یک سال هم باید وقت میذاشیم برای مرور کردن، ولی هر دفعه که میگذره و ما هر دفعه که اون مطلب رو دوره میکنیم هی داره کمتر از همون زمان میگیره. چرا؟ چون مطلب رو فهمیدیم دیگه، دیگه کلمات به چشمون آشناست، دیگه میدونیم در مورد چی داره صحبت میکنه. مثل زبان میمونه، وقتی مثلا یه زبان جدید یاد میگیری اولش خب خیلی به تته پته میفتی، ولی بعدش دیگه انقدر حرف میزنی دیگه راحت میتونی منظورتو برسونی. مثل پیدا کردنی، مثل رانندگی، مثل کار کردن با موبایل. مثلا یه موبایل جدید میخری، خب بار اول مثلا چه میدونم فرض کن 5 دقیقه ازت وقت میگیره. من اولین بار اون موقع مثلا یادمه اون موقع اولین بار موبایلمو خریده بودم، مثلا اینترنتشو نمیدونستم چطوری روشن کنم چون فرق میکرد حالا با گوشیای دیگه مدلش. خب بعد 5 دقیقه گشتم نتونستم پیدا کنم اینترنتشو فعال کنم، ولی بعد که رفته رفته زمان گذشت، مثلا اینترنتشو میکشی از اینجا، مثلا از اینجا فعال میکنی. خب یا مثلا فرض کنید من یه کتابی رو میخونم، مثلا خب بعضی کتابا هست انقدر خوبن من فکر کنم حداقل 5 بار خوندمشون، کتابایی که خیلی خوبن. مثلا بار اول خب اون کتابو خوندم 3 روز ازم وقت گرفت، ولی بار بعدی مثلا تو یه روز کل اون کتابو یه دور دیگه خوندم. بچه‌ها این آشنا شدن به چش شما، کلمات به چش شما رفته رفته هی آشناتر میشن و دفعات بعدی تایم کمتری ازتون میگیرن. وقتی که تو یه فصل دین و زندگی مثلا بار اول تو 90 دقیقه خوندی، خب قرار نیست که بار سومم تو 90 دقیقه بخونی، بار پنجمم تو 90 دقیقه بخونی. حالا بهتون میگم یه سری کارا هست که باید انجام بدید که این اتفاق نیفته ها، چون خیلیاتون میدونم تو مطالعه کردن وسواس دارید و خب این وسواس باعث میشه که بار دهمم 90 دقیقه وقت بگیره متاسفانه. خب ولی هر دفعه که زمان میگذره خب شما عادت میکنید، یواش یواش تایم میگذره، زمان میگذره و با سرعت بیشتری میخونید. حالا مسئله اصلی چیه؟ خب آقای گلی شما حرفتون رو ما کاملا قبول داریم و بار بعدی که میخونیم نباید بیشتر از اون وقت بگیره، ولی مشکلی که من دارم وسواسه. من مثلا بار سومم که میام یه مطلب رو میخونم اندازه بار اول واسم وقت میگیره. جوابش اینه که بچه ها ببینید شما تو درس خوندن وسواس دارید و فرقی بین خوندن اولیه و خوندن ثانویه قائل نیستید. شما وقتی بار اولیه مطلب میخونید چطوری مطلب میخونید؟ خب میخواید بفهمیدش، ولی بار دوم فهمیدید، فقط باید یه روشی استفاده کنید به اسم تورخ. حالا برای دروس خوندنی تورخ، برای دروس حلیاتی بازیابی که امروز میخوام در مورد هر دوتاش صحبت بکنم. خب تورخ یعنی چی؟ تورخ یعنی این که آقا مثلا بذار اینجا براتون بگم، آقا شما مجله رو چطوری میخونید؟ مجله یا روزنامه رو چطوری میخونید؟ شما مجله رو میخونید رد میشید و روزنامه رو میخونید رد میشید. تورخ که احتمالاً اسمشو خیلی جاهام شنیدید دقیقاً یه همچین چیزیه. مثلا وقتی میگم فلانی داره تورخ میکنه زیست شناسی رو یا فلانی داره دین و زندگی رو تورخ میکنه، منظورش اینه که فلانی خب داره اون مطلب رو یه بار دیگه میخونه منتها رو دور تند. مثلا دیدید فرض کن یه وایس میخوای تو تلگرام پلی کنی یا ویدیو میخوای پلی کنی، مثلا رو دور تند میذاری تند تند رد میشه. وقتی میخوای دوباره جمع بندی کنی دوران جمع بندی، باید رو دور تند اون مطلب رو بخونی، رو دور تند اون مطلب رو مطالعه کنی، نه رو دور کند. دفعه اول خب رو دور کند متوسطه، بعد بذار رو دور کند تند. حالا ممکنه بگید آقای گلی مثلا من چه میدونم اگه این کارو بکنم از کجا معلوم مطلب رو خوب بفهمم یا خوب متوجه شم؟ جوابش اینه که مطمئن باش متوجه میشی، فقط باید تعداد دفعات خوندن تو ببری بالاتر. پس شما این مهارت که حتما لازمه داشته باشید برای حالا دروسی مثل چه میدونم زیست شناسی، مثل دین و زندگی، خب اینه که شما حتما باید اصطلاحا چیز بکنید، باید اون مهارت تورق رو حتما بلد باشید. خب حالا یه موضوع دیگه که بازیابی برای دروس حلیات. بچه‌ها توی دروس حلیاتی روش مرور کردن یه مقدار فرق میکنه. خب ما مثلا وقتی میخوایم یه درسی مثل زیست شناسی، یه درسی مثل دین و زندگی رو مرور کنیم، میریم درسنامه رو میخونیم، اولویت با درسنامه است، تمرکز روی درسنامه است و درسنامه رو وقتی یه بار خوندی بعدش میریم تست میزنیم. خب ولی توی دروس حلیاتی این قضیه برعکسه، ما بازیابی میکنیم. بازیابی یعنی مرور با حل تست. مثلا من میخوام احتمال مرور کنم، خب یا میخوام یه قسمت حلیاتی مرور کنم، اول میرم تست میزنم، با حل تست مطالب رو میفهمم. البته که قبلش میتونم یه دور درسنامه رو سریع بخونم بفهمم که چی رو فهمیدم، چی رو نفهمیدم، تو چی مشکل دارم یا تو چی مشکل ندارم، درسته؟ اما اولویت اولم مرور با حل تسته. من با حل سؤاله که مطالب تو ذهنم میاد و این به نظر من واقعا قوی ترین روش مرور کردن و تکرار کردن. جدی میگم، این شما وقتی که با حل سؤال و با حل تست مطلب رو یاد میگیرید، این قوی ترین شکل مرور کردن و قوی ترین شکل تکرار کردنه، مرور با حل تست. من از قدیم موافق این روش بودم، یعنی همیشه میگفتم بهترین روشی که ما میتونیم استفاده کنیم. الانم تو برنامه هم خیلی استفاده میکنم، بچه‌ای که حالا برنامه گرفتن میدونن خیلی علاقه دارم به این روش، که مثلا تو باکس ها مینویسم مرور با حل تست، مرور با حل تست های جدید. مرور با حل تست خیلی روش جالبی به نظرم. حتما همیشه سعی کنید برای دروس حلیاتی از حل تست استفاده کنید برای مرور کردن، چون تو دروس حلیاتی درسنامه خیلی به درد نمیخوره. مثلا ریاضی میخوای مرور کنی، حالا درسنامه خوندن خیلی فایده نداره. پس بچه‌ها شما دو تا روش یاد میگیرید برای مرور کردن و جمع‌بندی کردن، که یکیش میشه همون تورق کردن که یعنی خوندن رو دور تند، خب، و یکی میشه بازیابی که میتونیم اسمشو بذاریم مرور با حل تست، درسته؟ و این دو تا مهارت به شما کمک میکنه که خیلی بتونید دوران جمع‌بندی رو به سلامت سپری کنید. جدی میگم، یعنی اگه از این روش‌ها استفاده کنید، خب فوق العاده میتونه بهتون کمک کنه و میتونه کارساز باشه واسهتون. و من بهتون قول میدم این دوتا مهارت که گفتم، خب اصلی ترین و پایه‌ای ترین مهارت هایی هستن که یه داوطلب موفق برای جمع‌بندی لازم داره. این یک، مرور سری با تورق، و دو، مرور سری با بازیابی یا حل تست. این دوتا فوق العاده مهمن و فوق العاده اهمیت دارن و آدم های خیلی کمی هستن که اینا رو بدونن یا ازشون استفاده بکنن. و من سعی کردم خیلی ساده در موردش براتون صحبت کنم، امیدوارم تونسته باشم منظورم خوب رسونده باشم. ولی کلن بچه ها در این حال که به اهمیت دوران جمع‌بندی واقف هستید، سعی کنید که خیلی در مورد این دوران استرس نداشته باشید، که مثلا بگید وای مثلا خدای بزرگ این اتفاق عجیبه، مثلا قراره یه اتفاق بدی بیفته یا هر چیزی شبیه این. به هر حال شما باید این دوران رو سپری کنید. و آها، یه نکته در مورد استرس بگم، چون ممکنه که حالا خیلیاتون از الان استرس داشته باشید یا هر چقدر نزدیک کنکور میشیم استرستون بیشتر بشه. خب البته فکر می‌کنم الان خیلیاتون استرستون کمتر شده، چون که در واقع هر چقدر که کنکور نزدیک‌تر آدم استرسش بیشتره دیگه، هر چقدر که دورتر میشه، افتاد سی سی ای که مرداد، خب خیلی تایمش دوره، احتمالاً خیلی الان استرس نداشته باشید. ولی بچه‌ها این نکته رو از من داشته باشید، حالا اون یه ماه آخر خیلی در مورد استرس صحبت میکنیم، مثل کلن یه پادکست اختصاص میدم فقط در مورد استرس حرف میزنیم و روش‌های مدیریت استرس که چطوری مدیریتش بکنیم. ولی بچه ها خیلی از مشکلات ماها با حرف زدن درست نمیشه. جدی میگم، یعنی یکی از بزرگترین ایراداتی که ما مشاورا داریم و همه روانشناسا دارن، سعی میکنن همه چیزو با حرف زدن درست کنن. ولی من واقعا به این نتیجه رسیدم همه چی با حرف زدن درست نمیشه. مثلا دانش آموز میاد از من میپرسه استاد من وسط درس خوندن خوابم میگیره چیکار کنم؟ خب اینو با حرف زدن نمیشه درست کرد. من بهش میگم خب ببین هر موقع خوابت گرفت این کارو میکنی، 10 تا بشین پاشو 10 تا پروانه، بعد میای سر درست. بعد مثلا دانش آموز میگه آقای گلی مطمئنی این کارو بکنم اینجوری که خسته تر میشم؟ میگم نه، تو این کارو بکن کاریت نباشه. و فرداش میاد دقیقا این اتفاق افتاده، فرداش میاد میگه آقای گلی عجب روشی بود، واقعا خوابم پرید، احساس انرژی خیلی بیشتری کردم. یا دقیقا استرس هم همینجوری، مثلا دانش آموز میگه آقای گلی من استرس دارم. میگم خب باش، استرس داری مثلا فلان کارو کن، بهمان کارو کن، بهمان چیزه رو بخور، فلان چیزه رو نخور، مثلا فلان غذا رو نخور، فلان ادویه تندو نخور. بعد انتظار داره میگه آقای گلی نه من انتظارم مثلا یه جواب متکفتم. بابا من مگه میشه با حرف زدن درستش کرد؟ مگه میشه با صحبت؟ بعضی چیزا نیاز به عمل داره. خب و من همیشه تو فایلام میگم اگه به حرفای من عمل کنید جواب میگیرید و نتیجه میگیرید. و در مورد این قضیه هم همینجوری، در مورد استرس، استرس بچه بعدا میخوام در موردش صحبت بکنیم، یه سری کارا رو باید انجام بدید، نه اینکه مثلا فرض کن تو بگی من وای خیلی استرس دارم، خیلی حالم بده، مثلا یه 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه به حرفای استاد گوش میکنم حالم آروم میشه بعد دیگه. نه، با حرف زدن نمیشه چیزی رو درست کرد. اگه تلاش هم کنی با حرف زدن یه چیزی رو درست کنی، پدر اون آدمی که میخواد ماجرا رو درست بکنه در میاد، یعنی پدر من در میاد. خب پس باید عمل بکنید. بعضی چیزا هستن که با عمل کردن درست میشن، نه با حرف زدن و صحبت کردن. و این یکی از بزرگترین ایرادات متاسفانه حالا مشاورا، روانشناسا و روانپزشکاست که سعی میکنن همه چیزو فقط با حرف زدن درست کنن. نه، همه چیزو با حرف زدن نمیشه درست کرد. بعضی چیزا رو با عمل و با اقدام و با اکشن و با تکون خوردنه که میشه درست کرد. تو باید خودتو تکون بدی درس بخونی که مثلا حرفای من چیز باشه دیگه، درسته؟ حرفای من اصطلاحا نتیجه داشته باشه. اگه درس نخونی من تو صبحم اینجا وایسم واسه حرف بزنم، خب نتیجه ای نداره که. ببین چی میگم؟ یعنی فقط اون عمل کردن. بچه ها باور کنید آدم ها، خب فرقشون، من به این نتیجه رسیدم، حالا به عنوان نکته آخر میگم، آدم ها بزرگترین تفاوتاشون، حالا نمیگم تو طرز فکر کردن هست یا نه، خب طرز فکرم مهمه، ولی یکی از بزرگترین تفاوتاشون تو طرز عمل کردنشونه. یعنی عمل، باور کن عمل، کسی که عمل نکنه، اقدام نکنه، صبح تا صبح هم بشینه مثلا فکر کنه من فلان کارو میخوام، بهمان کارو کنم، تا یه عمل متفاوت انجام نده همونیه که هست. حالا بعدا بیشتر در موردش واسهتون صحبت میکنم، نمیخوام خیلی ذهنتون برسه هم چیزای دیگه. به این مسئله جنبندی توجه داشته باشید. و بچه ها سیستم جدید پرسش و پاسخ این شکلیه که شما هر سوال مشاوره ای داشتید لطفاً داخل سایت عضو بشید و زیر هر پستی که دوست داشتید کامنت بذارید، سوالتون رو بپرسید و من حتما به فاصله یک هفته تا پادکست شنبه شب هفته بعدی حتما جوابتون رو میدم و پاسختون رو میدم. این سیستم جدید پرسش و پاسخ هستش که میتونید ازش استفاده بکنید و به روش قبلی دیگه ادامه نمیدیم. این روش جدید هستش که اینجوری خیلی بهتره، سوالا مکتوب میشن، شما میتونید برید سوالات دوستاتون هم ببینید، جوابا هم ببینید. بنابراین تو سایت عضو بشید، حتما اول با عضو بشید، بعد کامنت بذارید سوالتون رو و اینکه فایل رو دنبال بکنید تا شنبه شب یه هفته بعد، نه هفته بعدی، من شنبه شب هفته بعدی برای بچه 1400 فایل میذارم، باز دوباره شنبه شب هفته بعدتر میام پیشتون و دوباره با همدیگه در مورد جنبندی صحبت میکنیم. امیدوارم که همه شما عزیزانم هفته یه خیلی خوبی رو سپری کنید و سالم، پر از انگیزه، با احساس خوب و خندون باشید. مراقب خودتون باشید و فعلا خدا نگهدار.